بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان و نیکسیرتان معرفت جو. آرزومندیم پیوسته دلهایتان را با نام و یاد خدا قرار و آرام بخشید. با 86 برنامه از مجموعه برنامه ی حدیث یار در خدمتتان هستیم. دوستان، در چند برنامه یک گذشته به بحث در خصوص حدیث 27 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف پرداختیم. گفتیم ملاک مقبولیت نماز حضور قلب است و به آیات و روایات متعددی در این مورد اشاره کردیم. در گفتار امروز نیز در این خصوص سخن خواهیم گفت. با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
گرد چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. راز آسمان ها نگاه ما خانی، راز آسمان ها را در نگاه ما خانی، نور صبحگاهی را بر جبین ما بینی، بر جبین ما بینی. گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل.
دوستان، در چند برنامه گذشته گفتیم کمال و حسن اعمال بسته به نیات و اقبال قلب و حفظ حدود است و اگر عملی فاقد این امور یا بعضی از آن باشد، از درجه اعتبار ساقط بلکه دارای صورتی زشت است که انسان در عالم دیگر به آن می رسد. چنان که از راه اخبار و آثار معلوم شد، پس بر هر انسان مؤمن به عالم غیب و اخبار انبیا و اولیا و اهل معرفت و علاقمند به حیات ابدی و زندگی جاویدان لازم است که با هر زحمتی و ریاضتی که هست اعمال خود را اصلاح بنماید. در این لحظه به سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 27 از کتاب ارزشمند 40 حدیث امام قدس سره الشریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در حضور قلب و اقسام حضور قلب بود که در هنگام عبادت از جمله مسائل بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار بگیره تحصیل حضور قلب هست در عبادت، خصوصا نماز و یا هر عبادت دیگری، و دل و قلب رو فارغ کردن برای عبادت پروردگار عالم. و در جلسات گذشته ملاحظه فرمودید با توجه به روایاتی که از معصومین سلام الله علیه اجمعین نقل شده، ملاک مقبولیت عبادت و نماز مسئله حضور قلب هست و به مقداری که انسان توجه به خدای متعال در هنگام عبادت داشته باشد و به قلب و دلش اقبال و توجه به درک حضور پروردگار داشته باشد، به اون مقدار عبادت پذیرفته شده است. در ارتباط با مسئله حضور قلب تقسیم کلی صورت گرفت که حضور قلب بر دو قسم هست، یکی حضور قلب در عبادت و دیگری حضور قلب در معبود. در قسمت اول بحث که حضور قلب در عبادت بود، عرض کردیم که این حضور خودش دو مرتبه دارد، یکی مرتبه اجمال و دیگری تفصیل. حضور قلب در عبادت به صورت اجمال این بود که گرچه ما به حقیقت ثناء حمد الهی نمی توانیم برسیم و در هنگام عبادت کیفیت ارتباط ما با خدای متعال و اینکه با چه اسمی از اسماء حق در تماس هستیم در اون عبادت و خصوص نماز که با جمیع اسماء صفات الهی هست، اما کنه این چگونگی و کیفیت برای ما مجهول هست، ما همین اندازه اجمالاً اگر توجه داشته باشیم که مشغول عبادتیم، مشغول ثناء اسمی از اسماء حق و یا جمیع اسماء صفات حق هستیم، ولو این که به صورت تفصیل ما درک صحیحی از این مسئله نداشته باشیم، ولی اجمالاً بدانیم که اون چیزی که در از ما صادر می شود ثناء جمیل مطلق هست، ثناء رب العالمین هست، ولو این که عرض کردیم به کنه این ارتباط و کیفیتش آگاهی نداشته باشیم. اما حضور قلب در عبادت به صورت تفصیل، عرض کردیم این هم دو مرتبه دارد. مرتبه اول این که انسان وقتی داره از کار رو و دعا رو یا نماز رو مشغول هست بفهمد و بداند که داره چی میگه. و روایتی از ثواب الاعمال نقل شد از رسول اکرم صلی الله علیه که اگر انسان وقتی نماز میخونه بفهمد که چی داره میگه، خدای متعال این انسان رو مورد مغفرت قرار میده و جمیع گناهانش رو می آمرزد. مرتبه برتر از این رتبه و مرتبه این که به اسرار عبادت، به اسرار مناسکی که در عبادت داره انجام میده آگاهی تفصیلی داشته باشد. گرچه عرض کردیم کنه این ارتباطات برای ما مجهول هست، اما به قدر مقدور و میسور دنبال کنیم بفهمیم اسرار نماز رو، اسرار رکوع و سجود و قیام و قعود و سوره حمد یا دیگر سورهی که در نماز بعد از حمد خونده می شود، مقداری سعی کنیم به اسرار این مسائل آگاهی داشته باشیم. این مرتبه تفصیلش هست که رتبه برتر و عالی از این مرحله، گرچه مختص به خلص از اولیاء الهی و کمل از اولیاء الهی هست، اما مراتب مادونش برای ما هم مقدور میسور هست. این ها مطالبی بود که در جلسات گذشته برز شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. اما حضور قلب در معبود، حضور قلب در معبود هم دارای مراتبی است که در تقسیم بندی کلی دارای سه مرتبه است. یکی حضور قلب در تجلیات افعالی هست و دیگری حضور قلب در تجلیات اسمایی و صفاتی و سوم حضور قلب در تجلیات ذاتی. هر کدام از این سه مرتبه هم دارای چهار مرتبه است: مرتبه علمی، ایمانی، شهودی و فنایی. مرتبه اول یعنی مرتبه علمی از حضور قلب در تجلیات افعالی به این معنا هست که انسان با استدلال و برهان و با دلیل عقلی توجه به این معنا پیدا بکند که تمام عالم مظهر مشیت الهی هست و پرتو فیض تجلی خدای متعال هست. این رو درک بکند که لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله، با استدلال و برهان بفهمد که به حول الله و قوته اقوم و اقعد. اگر هر حرکتی از هر متحرکی صادر می شود، اگر هر اثری از هر مؤثری سر می زند، بداند که اینها تجلی افعال الهی است. معنای توحید افعالی به همین معنا هست که تمام این فعلها، تمام این اثراتی که از این مؤثرهایی که صورت ظاهر چه در عالم شهادت و عالم مادهش و چه در عالم غیب و ملکوت و جبروتش از تمام موجودات این عوالم افعالی که سر میزند در واقع این افعال برمیگردد به یک فعل و اون هم فعل خدای متعال هست، یعنی مؤثر واقعی اوست. دلیل این مطلب هم به حسب عقلی این است که وقتی موجودات عالم در موجودیتشون و در هویت وجودیشون اینها فقر الله هستند و به حسب تعبیر کلامی و فلسفی ممکن الوجود هستند، ممکن الوجود یک موجودی است که در تمام هویت وجودیش نیاز به یک ذات غنی واجب الوجود داره. بنابراین نمی شود که یک موجودی در این عالم باشد، در عالم مخلوقات و در عالم ممکنات، که بی نیاز باشد. در هیچ جنبه امکان تحقق چنین موجودی نیست. ما در نظام عالم و در نظام هستی به تعبیر اهل کلام و فلسفه یک ذات داریم که اون ذات هست که استقلال در وجود دارد، در جمیع شؤون وجودی استقلال دارد و اون فقط ذات واجب الوجود به ذات هست. اما دیگر موجودات عالم تماما حالت فقر دارند. سیه رویی ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم، به قول جناب شبستری در گلشن رازش. و به حسب روایتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد، الفقر و سواد الوجه فی الدارین، چه این موجود موجود بشود و چه موجود نشود به حسب ماهوی حالت امکان دارد، حالت نیاز دارد، حالت احتیاج دارد. و به تعبیر قرآن کریم، ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. تمام نه که در اینجا مخاطب انسان هست، فقط انسان است که فقر الى الله دارد، بلکه به عنوان یک مصداق و یک مورد هست که مخاطب واقع می شود که ای انسان، تمام وجود تو فقر الى الله هست. نه تنها موجودات فقر ماهوی دارند، یعنی حالت امکان ماهوی، بلکه فقر وجودی دارند، یعنی موجودیتشون فقر هست، عین فقر هست، عین نیاز هست، عین تعلق و تدلی هست. بنابراین وقتی موجودی هویتش و موجودیتش عین فقر الله شد، مگر می شود که در اثر و ایجادش استقلال داشته باشد؟ ایجاد فرع بر وجود هست. اگر وجود مستقل شد، ایجاد هم مستقل است. و اگر وجود فقیر شد، بلکه فقر شد، عین نیاز و احتیاج شد، مگر می شود تصور کنیم که چنین موجودی در ایجادش مستقل باشد؟ اثر فرع بر مؤثر هست. مؤثری که در تمام هویت و موجودیتش نیازمند هست، چگونه قابل تصور است که در اثرش مؤثر و فعلش مستقل باشد؟ بنابراین از هر مؤثری، هر اثری سر می زند، هیچ گونه استقلالی ندارد و در واقع بر می گردد به اون موجودیتی که در موجودیتش استقلال دارد و در فعلش هم استقلال دارد، که این ذات واجب الوجود هست. بنابراین تمام آثار و تمام افعال حالت غیر استقلالی دارند، کما این که عرض کردیم تمام موجودیت ها و مؤثرهای این عالم خلقت و عالم امکان حالت فقر و نیاز به واجب الوجود دارند. وقتی این طور شد، با این برهان اجمالی عقل به این نتیجه میرسد که پس تمام این افعال باید از یک فاعل مستقل سر بزند و اون ذات اقدس الهی. پس تمام این موجودات عالم و تمام افعالی که در این موجودات عالم سر میزند، همه و همه اینها فعل حق هست. و به بیان دیگر این است که اصلا تمام موجودات عالم فعل حق هست، نه اینکه اثراتی که از اونها سر میزند اینها فقط به خدای متعال برمیگردد، بلکه تمام و فعل خداوند هست، بلکه تمام موجودیت موجودات هم فعل خدا هست. همه موجودات مظهر مشیت الهی هستند، کما که در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شد، خلق الله المشیت بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه، یعنی خدای متعال مشیت رو به نفس ذاتها که جلوه ذات هست و بدون واسطه، اما موجودات دیگر به واسطه مشیت آفریده شدند. یعنی تمام موجودات عالم، از ملک و ملکوت، از غیب و علم، از ظاهر و باطن، از همه و همه مراتب هستی و مراتب وجود، تمام اینها جلوه های مشیت الهی هستند. اینها چیزی جز فعل حق نیستند. با توجه به این مسئله، عقل عرض کردیم به این نتیجه میرسد، به مرحله توحید افعالی به حسب برهان استدلال میرسد و درک درستی از این واقعیت پیدا می کند که هر اثری از هر مؤثری سر می زند در واقع از خداوند متعال هست، و بلکه همه موجودات عالم مظهر مشیت الهی هستند و فعل حق هستند. خب این بعد از این که به مرحله برهان رسید و به مرتبه استدلال عقلی دریافت این مسئله رو، باید این رو سعی کند که به قلبش تفهیم بکنه. مسائل علمی، برهان‌ها و استدلال‌ها، اینها حظ عقل است. عقل بعد از این که حظ خودش رو برد، باید انسان تلاش بکند که این رو به قلب بچشاند و برساند و بر لوح قلبش بنویسد اون چرا که با برهان استدلال و کشف عقلی بهش دسترسی پیدا کرد. اگر این مسئله انجام گرفت با تفهیم، با تذکر، با تلقین به مسئله قلب، این حظ عقلی تبدیل به حظ قلبی می شود به نام ایمان. در این مرحله است که این انسان به مرحله ایمان میرسه و مطلب در قلبش دریافت میکنه، یعنی یک دریافت قلبی نسبت به اون استدلال و برهان عقلی پیدا میکنه. خب اگر به مرحله قلبش رسید، این میشود حضور قلب در تجلیات افعالی، اما در مرتبه قلبی. مسئله به اینجا ختم نمیشود. برای انسان سالک و اون کسی که در مسیر سیر سلوک و مجاهدت و ریاضت نفسانی قرار گرفته، رتبتی برتر از این هم قابل تصور هست و اون این است که با مخالفت با هوا و هوس ها و با باز کردن چشم دل، قشاوه ها و حجاب های تعلقات رو کنار زدن، به مرتبه شهود این حقیقت میرسد. یعنی میبیند که تمام موجودات عالم از اثر و مؤثرش همه و همه اینها چگونه جلوه مشیت الهی هستند. این رو به چشم دل مشاهده می کند، بالعیان مشاهده می کند. این مسئله براش کشف می شود و به شهود قلبی می بیند. اگر به این مرحله رسید، این انسان در مرحله حضور قلب در عبادت هست، در مرتبه تجلیات افعالی و در رتبه شهود قلبی. و باز همچنان این سیر می تواند ادامه پیدا بکند تا اونجایی که این انسان به مرحله فنا برسد، به مرحله سعق برسد، به این مرحله برسد که تمام تجلیاتی که در این عالم انجام میگیره فنا در این حالت پیدا بکند که قلب و دل محل تجلی افعالی خدای متعال قرار بگیرد. این دل به مرحله از فنا رسید، اون موقع تحقق به این معنا پیدا کرده است. نه تنها مرحله شهود، بلکه مرحله تحقق به این مسئله که لا مؤثر فی الوجود الا الله، تحقق به این مسئله پیدا میکند که تمام موجودات عالم چیزی جز فعل حق نیستند و چیزی جز مظهر مشیت الهی نیستند. تا این مرحله، مراحل چهارگانه حضور قلب در تجلیات افعالی است که برای سالک تحقق پیدا میکند. بعضی ها در این مرحله که رسیدن، استعدادی برای حرکت بیش از این به حسب ذات ندارند. در این مرحله میمونند که در مرحله محو، به تعبیر اهل معرفت محو یعنی فناء در تجلیات افعالی، و به تعبیر دیگر این که قلب محل و مظهر تجلیات افعالی خدای متعال قرار بگیره. اما اگر قلب سالک وسعت بیشتری و ظرفیت و زمینه بیشتری رو داشته باشد، ورود پیدا میکند بعد از این مرحله سعق، بعد از این مرحله محو، به خود میاد و حالت انسی براش حاصل میشود و به خودش رجوع میکنه و مورد تجلیات اسمائی حق قرار میگیره. در مراحل تجلیات اسمائی هم، همون مراحل چارگانه علمی و ایمانی، شهودی و فنایی برای او حاصل می شود، البته به حسب عرض کردیم اقتضاء استعدادی که به حسب ذاتی برای سالک موجود باشد، می رسد به مرحله فنا و مراحل تجلیات اسمائی و صفاتی. باز بعضی ها هستند در این سیر و سلوک به همین جا توقف پیدا می کنند و مصداق این جمله‌ای که به حسب روایات احادیث قدسی فرمود ان اولیائی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیاء من تحت قبه های من هستند که اینها غیر از من کسی اینها رو نمی شناسه. اما اگر به حسب استعداد ذاتی این انسان استعدادی فراتر از این مسئله داشته باشد، امکان حرکت برای انسان بیشتر هست. بعد از این فناء در تجلیات اسمائی و صفاتی که براش حاصل شد، انسی حاصل می شود، افاقه حاصل می شود و مورد تجلیات ذاتیه حق قرار می گیره. تا اینکه آخرین مراتب این تجلیات ذاتیه رو این انسان صالح بتونه دنبال بکنه و فناء تام در تجلی ذاتی براش حاصل بشود که و من یخرج من بیته مهاجران الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. کسی که از خانه دلش حرکت بکند، هجرت به خدا و رسول داشته باشد، در این مقام مرحله موت و فنا براش حاصل بشود، اجر این انسان چیزی جز ذات اقدس الهی نیست. فقط وقع اجره علی الله، اجر این انسان مهاجر الی الله، اون کسی که به غیر حق توجه نداره و تمام توجهش رو به سوی حق آورده، اجر این انسان نمیتواند بهشت باشد، نمیتواند مسائل لذات نفسانی و امثال ذالک باشد. این انسان به غیر حق نیندیشیده، به غیر حق مقصدی رو و نهایتی رو در نظر نگرفته، لذا فرمود فقط وقع اجره علی الله. اگر این انسان صالح به این مرحله تجلیات ذاتی و فناء ذاتی راه پیدا کرد، اگر باز استعداد فراتری داشته باشد، حالت افاقه پیدا میکند، صحو بعد المحو پیدا میکند، که این صحو با صاد و هاء حطی به معنای افاقه است، به معنای هوشیاری است، پس از مستی، به معنای به خود آمدن هست بعد از اون حالت فنایی که براش حاصل شد، اگر بعد از این مرحله استعداد بیشتری داشته باشد، به هدایت خلق قیام میکند که یا ایها المدثر قم فانذر، که وجود مبارک انبیا سلام الله علیه اجمعین در رتبه و جایگاه خودشون از این استعداد برخوردار بودن و لذا قیام به ارشاد و هدایت مردم میکردن، و در رأس همه اونها و افضل از همه اونها و اشرف از همه انبیا وجود مبارک حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم، که مخاطب می شود به این خطاب که یا ایها المدثر قم فانذر، نشان این معناست که استعداد ذاتی و عین ثابت وجود مبارک رسول اکرم در مرحله فراتر از همه این مراحل هست، لذا پس از طی اون مسائل و مراحل به ارشاد و هدایت انسانها قیام میکنه. نکته‌ای که در اینجا تذکرش بد نیست این است که انبیاء الهی اگر اون حقیقت و واقعیت و عین ثابتشون که به حسب فیض اقدس تعیون پیدا کرده، اگر تابع اسم اعظم پروردگار باشد، دائره نبوت به این انسان ختم شود، کما اینکه وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به لحاظ اینکه عین ثابت حضرت و استعداد و واقعیت و حقیقت حضرتش تابع اسم اعظم بود و در واقع این انسان انسانی است که محل تجلیات تمامی اسماء و صفات الهی هست، که در واقع اسم اعظم یعنی اون اسمی که جامع جمیع کمالات، جامع جمیع اسماء و صفات الهی هست. اگر انسان تابع این اسم بود، در واقع مظهر این اسم بود، نبوت به چنین انسانی ختم خواهد شد، کما که وجود مبارک رسول الله همین چنین بود و به حسب روایتی که از حضرتش نقل شد، حضرت فرمود که در ساختمان نبوت و در ساختار نبوت آخرین لبنه و آخرین خشتی که گذاشته شد وجود من بود. فرمود مثلی فی النبیین که مثل رجل بنا دارن فا احسنها و اکملها و اجملها و ترک فیها موضع لبنت لم یزعها فجعل الناس یطوفون بالبنیان و یعجبون منه و یقولون لو تم موضع هذه اللبنه فانا فی النبیین موضع تلک اللبنه. فرمون مثال من در بین انبیا مثل کسی است که خانه رو بسازه، او رو از نظر ساختمان و ساختار نیکو و کامل و زیبا بکنه و جایی خشت رو خالی بگذاره. مردم به دور اون ساختمان میگردن و آرزو میکنن که ای کاش این یک خشت هم تمام میشد و جای این خشت هم خالی نبود و پر بود. بعد فرمود که فانا فی النبیین موضع تلکن لبنه، من در جمع پیامبران جای اون خشت خالی هستم، که یعنی با نبوت من دیگه ساختار نبوت و ساختمان نبوت تمام خواهد شد. جهتش هم همین است که این انسان تابع اسم اعظم هست. اگر انبیاء دیگر به وسیله اونها مسئله نبوت ختم نشد، دلیلش این است که اونها به حسب عین ثابتشون و به حسب حقیقت و واقعیتشون اونها تابع اسم اعظم نبودن. انبیا حالات گوناگونی داشتن، بعضی در یک اسم فنا می شدن، بعضی در دو اسم فنا می شدن، بعضی در چند اسم فنا می شدن. اما اون کسی که به مرحله تجلیات ذاتی برسد، اون کسی که به مقام قاه او ادنا برسد، فراتر از قاب قوسین و یا به تعبیر اهل معرفت بتواند سیرش رو تا مرحله اخفویت وجودش در مراحل سبعه لطائف سبعه انسانی طی بکند، این صرفا اختصاص به وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد. البته اگر کسانی باشند که در همین رتبه و جایگاه پس از پیامبر باشند، مثل ائمه علیهم السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین، اینها مشرع نیستند، یعنی شریعت جدید و نبوت جدیدی رو نمیارن. اینها هم در همون مقام در همون جایگاه هستند، لکن به صورت ظاهر دیگه شریعت به وجود انسان کامل ختمی سلام الله علیه ختم خواهد شد. بنابراین باید توجه به این معنا داشته باشیم که این حضورهایی که اشاره شد، حضور قلب در عبادات برای صاحبانش متفاوت هست. اون کسی که در مرتبه حضور قلب در عبادت هست با اون کسی که در مرتبه حضور قلب در معبود هست و هر کدام از اینها در مراتب خاص به خودشون هست، اینها کاملا حالاتشون متفاوت هست. در روایات هم به تفاوت این حالات بعضا اشاره شده، من جمله این روایتی که سید ابن طاووس قدس سره الشریف در فلاح الساهلش نقل فرمود که فقد روی ان مولانا جعفر بن محمد الصادق علیه السلام کان یتلو القرآن فی صلاته فغشی علی فلما افاق سئل من الذی اوجب من تحت حالک الی فقال ما معناه ما زلت اکرر آیات القرآن حتی بلغت الی حال کأنی سمعتها مشافهة ممن انزلها علی المکاشفة والعیان فلم تقوم القوة البشرية بمكاشفة الجلالة الإلهية. امام صادق علیه السلام فرمود در حال نماز قرآن رو تلاوت میکرد، حالت غش بر حضرت عارض شد. وقتی که حالت افاقه و هوشیاری دست داد، سوال شد که چی شد که شما به این حال حالتون منقلب شد؟ حضرت مطلبی رو فرمود که فقال ما معناه، معناشی می شود که من آیات قرآن رو انقدر تکرار کردم تا این که به مرحله رسیدم که گویا از گوینده و قائل این آیات، اون کسی که نازل کننده هست، من مشافهتن مکاشفتن و بالعیان دارم او رو می بینم، اما توان بشری تحمل این مکاشفی جلال الهی رو نکرد و لذا حالت غش به من دست داد. و یا رسول اکرم فرمود لیم الله حال لا یسعه ملک مقرب و لا نبی مرسل، برای من با خداوند حالتی هست که هیچ ملک مقربی و نبی مرسلی به این حالت و به این جایگاه نمی رسد. نکته جالب اینجاست که در اینجا فرمود و لا نبی مرسل، به طور مطلق فرمود، یعنی جایگاه هیچ نبی مرسلی نیست، یعنی حتی خود من هم به عنوان نبی در اونجا جایگاه هم نیست، اما اون حالتی که با خدا دارم بدون هیچ تعینی هست، نه تعین ملکی، نه تعین نبوتی، نه تعین رسالتی، هیچ کدام از این تعین ها و امور متعین به این تعین ها نمیتونن به اونجا راه پیدا بکنن. این فقط اختصاص به اون حقیقت من و هویت من دارد. اون فنایی که برای رسول اکرم حاصل میشد برای کدامی که از انبیا حاصل میشد؟ قرض این است که اینها مقاماتی است، اینها مسائلی است، ماها که درکشو نمی کنیم، درک علمی این مسائل هم برای ماها درست واقع نمی شود تا چه رسد به درک عینی اینها. فقط تنها چیزی که هست این است که تسلیم این مسائل باشیم، بپذیریم، نگیم این حرفا نعوذ بالله درست نیست، نگیم این حرفا صحیح نیست، انکار نکنیم، قبول کنیم، بپذیریم، تا بلکه خدای متعال به خاطر این تسلیمی که هستیم که بپذیریم شخصیت معصومین را، شخصیت ائمه علیهم السلام را، اگر کلماتی از این بزرگواران صادر شده و برای ما نقل شده که از یک مقامات بسیار بلند و برتر اینها هست و برای ماها عرض کردیم قابل تصور نیست، قابل توهم نیست، حتی به حسب مسائل ذهنی و عقلی تا چه رسد به مسئله کشف و شهود و امثال اینها، اینها رو انکار نکنیم که در تسلیم این مسائل و پذیرش اجمالی این مسائل فواید بسیار زیادی دارد، کما اینکه انکار این مسائل مضرات بسیار زیادی دارد. ما که درک صحیحی از این معارف نداریم، ما که درک درستی از مقام و موقعیت ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام نداریم، چگونه میخوام منکر بشیم؟ چگونه میخوام بگیم که این فضائل رو ندارند نعوذ بالله و اینها غلات اینها رو ساختن، اهل غلو اینها رو ساختن؟ وقتی که بحث بر روایات فرمود که نحن الکلمات، ما کلماتی هستیم که لا تترک فضائلنا، فضائل ما درک نمی شود. و بسر بعض از روایات فرمود فإنکم لن تبلغو، شما هرگز نمی رسید به فضائل ما، کنه ما جعله الله لنا، به کنه اون چی که خدا متعال برای ما قرار داده شما نمی رسید. ولا معشارن عشر، شما به اندازه یک صدمش هم نمی تونید درک بکنید اون مقاماتی که ماها داریم، مقامی که امام زمان سلام الله علیه در پیشگاه ذات اقدس الهی دارد، این برای کی قابل درک است؟ لذا اجمالا عرض میکنیم که پروردگارا ما تسلیم هم به اینها هستیم. ما هر چی که از مقامات این ذوات مقدسه برای ما بگن، از مقام حضورشون در عبادت، در معبود، در آخرین مراحل و مسائلی که امکان دارد و ماها به هیچ وجه نمیفهمیم، کاملا تسلیم هستیم و میپذیریم و قبول میکنیم، تا بلکه خدای متعال توفیق فهم ولو قطری از این دریای بیکران رو هم به همه ماها عنایت بفرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی و آله، صلی الله علی محمد، صلی الله علی و آله،
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود کسی که نمازهای واجب را در اول وقت به جا آورد و حدود آنها را به پا دارد، یعنی اجزا و شروط آنها را درست به جا آورد، فرشته ای آنها را به سوی آسمان بالا می برد در حالی که سفید و پاکیزه است و آن نماز می گوید خداوند تو را نگاه دارد چنان که تو مرا نگاه داشتی، ودیعه گرفت مرا فرشته کریمی. و کسی که بدون علت خاصی بعد از گذشتن وقت نماز آن را به جا آورد، در حالی فرشته آن را بالا می برد که سیاه و تاریک است، نماز بر او فریاد زند مرا ضایع کردی، خداوند تو را ضایع کند چنان که مرا ضایع کردی، و خداوند تو را مراعات نکند همانطور که تو مرا مراعات نکردی. آری دوستان، باید در هر صبح و شام با تأمل و توجه به نشانه های عظمت بی پایان خداوند بیندیشیم و در شناخت خود و جهان پاکتر تجدید نظر کنیم و با خلوص نیت در برابر او به نماز بیستیم و او را که آفریننده جهان و آورنده ما در این جهان با عظمت است عبادت کنیم و از هر تصوری که داریم باز هم منزه تر بدان.
در حسن رخ خوبا، در حسن رخ خوبا، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویا، در چشم نکو رویا، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لاله، و در نظر واقعه از راه همه او دیدم، از راه همه او دیدم، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، او بود همه خوبت تنها همه او دیدم، تنها همه او دیدم، در حسن رخ خوبا، در حسن رخ خوبا، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویا، در چشم نکو رویا،
شنوندگان ارجمند، این بود 86 قسمت از مجموعه برنامه ی حدیث یار با کارشناسی حجت الاسلام مهندسی که در شرح و تفسیر حدیث 27 از کتاب ارزشمند جعل حدیث امام قدس سره الشریف به خدمتتان عرضه شد. تا برنامه دیگر که باز در خدمت شما عزیزان معرفت جو باشیم، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.